بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم تاریخ اسلام رو در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه قبلی عرض کردیم که عهدنامه بین کفار امضا شد و بین خودشون تصمیم گرفتن که با مسلمون ها تحت هیچ شرط وارد معامله نشن، حتی با اونها صحبت نکنن، هم قضا نشن، از اونها دختر نگیرن و بهشون دختر ندن تا زمانی که اونها مجبور بشن پیامبر رو تحویل مشرکان بدن و اونها پیامبر رو بکشن. و این عهدنامه رو 40 نفر از بزرگان قریش امضا میکنن و در داخل خانه کعبه آویزان میکنن. بعد از اینکه این جریان و جریان عهدنامه به گوش ابوطالب میرسه، مجددا حمایت خودشون رو بدون قید و شرط از پیامبر اعلام میکنن و تصمیم میگیرن که تمامی افراد، یعنی به تمام افراد قبیلهشون، چه بنی هاشم و چه بنی عبدالمطلب، چه مسلمان باشن و چه کافر، البته به جز ابولهب، دستور میدن تا اسباب اساسی خودشون رو جمع کنن و به دره نزدیک کعبه که بعدها به شب ابوطالب معروف شد پناه ببرن و شبانه روز مراقب جان پیامبر باشن تا قریش به پیامبر دسترسی پیدا نکنه. و حتی بهشون گفته بود که اگر خاری به چشم پیامبر وارد بشه، من شما رو مؤاخذه میکنم، تمامی ما باید یکی پس از یکدیگر بمیریم تا اینکه مشرکان به پیامبر دسترسی پیدا نکنن. بعد از این جریان که حتی باید بگیم که دوران خیلی سختی بود برای مسلمون ها، پیامبر و ابوطالب و کسایی که در شب بودن، حالا خیلی مراقبت ها از پیامبر انجام می شد و خیلی کارهایی که اینها انجام می دادن و حتی ابوطالب تا پاسی از شب می گذشت و بیدار بود و بالا سر بستر پیامبر بیدار می موند و حتی وقتی می خواست به خوابه به فرزندش امام علی دستور می داد که بالا سر پیامبر بیدار باشه تا اینکه کسی نیاد در خواب پیامبر رو به قتل برسونه. بنی هاشم در شب از نظر غذا و احتیاجات روزمره به شدت در تنگنا و سختی به سر می بردن و کار به جایی رسیده بود که برخی مواقع از گیاهان و برگها و درختچه هایی که وجود داشت تغذیه می کردن و اوج این سختی در زمانی بودش که ناله گرسنگی کودکان از بیرون شب شنیده می شد. بنی هاشم فقط سالی دو مرتبه میتونستن داخلش از شب خارج بشن و به سمت مکه برن و مقداری غذا خریداری بکنن. یکی این در ماه ذی‌الحجه که مراسم حج بود و دیگری در ماه رجب که مراسم عمره به جا می آوردن. خب در این وقت هم مشرکان کالاها رو اونقدر گرون میفروختن تا مسلمون ها و بنی هاشم قدرت خرید نداشته باشن. بدتر از همه این که ابولهب فریاد میزد قیمتها رو بالا ببرید تا پیروان محمد نتوانن خرید کنن. تو همین دوران سخت بودش که پیامبر وقتی از شب خارج میشد، چه در موسم حج و چه عمره، در مسجد الحرام با زائران خدا و قبایل عرب دیدار میکرد و اونها رو به ترک بت پرستی و پرستش خدای یگانه دعوت میکرد و از اونها میخواست تا وقتی تا از این راه بت پرستی خارج بشن و در راه اسلام و به جمع مسلمون ها بیان و در راه اسلام به مسلمون ها کمک کنن. البته ابولهب اینجا میشه گفتش که بیکار نمیموند و پشت سر پیامبر راه میره و فریاد میزد که فریب برادرم رو نخورید که او ساحر و دروغگوه. در همین مشکلات و گرفتاری ها بود که سران شیخ به ابوطالب پیام دادن که محمد رو برای کشتن تسلیم ما کن، ما تو رو پادشاه خودمون میکنیم و محاصره رو برطرف خواهد شد، یعنی دیگه کلا محاصره از بین میره. ابوطالب بازم با همون شهامت همیشگی پیشنهاد ستمگران رو به شدت رد میکرد و اعلام کرد تا جان در بدن دارم از حمایت پیامبر دست بر نخواهم داشت. بنی هاشم و بنی مطلب 3 سال در شیب موندن تا زمانی که رسول خدا و ابو طالب و حضرت خدیجه تمام هستی و دارایی خودشون رو از دست دادن و به سختی و میشه گفتش که ناداری گرفتار شدن. در همین زمان بود که جبرئیل فرود میاد و پیامبر میگن که خدا موریانه رو فرستاده تا اون عهدنامه قریش رو کلن از بین ببره و جز نام خدا چیزی از اون عهدنامه باقی نمونده. پیامبر وقتی این سخن رو از حضرت جبرئیل میشنوم میرن به سمت عموی خودشون ابو طالب و ایشون رو از این ماجرا آگاه میکنن. ابو طالب هم همراه پیامبر نزد سران شرک میره و میگه که محمد از طرف پروردگار خودش چنین میگه که خدا موریانه رو مأمور ساخته هرچه جز نام خدا هست در عهدنامه خورده بشه. اکنون حالا به اونا میگه که اکنون اگه سخنش راست باشه شما چیکار میکنین؟ اونا در جواب که اصلا فکرشو نمیکردن که این سخن راستی باشه، میگن که اگر این سخن محمد راست باشه دست برمیداریم و کاری نداریم و تقریبا تمام اون محاصره و تمام اون سختی ها و مدتی که ظلم و ستم بود اینها همه از بین میره. ابو طالب گفتش که خب اگر سخنش دروغ باشه، وقتی شما این کارو میکنین در ازاش منم باید یه کاری بکنم، اگر سخنش دروغ باشه منم پیامبر رو به شما تسلیم میکنم و شما اون رو میتونید بکشید. اونها هم قبول کردن و تصمیم گرفتن برن عهدنامه رو ببینن و ببینن جریان از چه قراره. میرن اون عهدنامه رو که توی یه صندوقچه گذاشته بودن در میارن و باز میکنن در اون صندوقچه رو و میبینن که موریانه جز نام خدا هرچی در اون بود خورده. و اینجا میان یک حرف دیگه میزنن، میگن که این کاری که اتفاقی که افتاده چیزی جز سحر و جادو نیست و ما هرگز در تکذیب او مثل این لحظه جدی نبودیم. یعنی دوباره میان پیامبر رو تکذیب میکنن و دوباره میگن که به پیامبر میشه گفتش که نسبت دروغگو و ساحر بودن میدن. خب در این موقع که حالا بزرگان قریش میان این کار رو میکنن، چند نفر از بزرگان قریش یکم وجدانشون تقریبا بیدار میشه و میان یکدیگر رو به همدیگه ناسزا میگن، نکوهش میکنن و تصمیم میگیرن که این حصار و این محاصره که مسلمون ها در شیب ابی طالب گرفتار بودن برداشته بشه. و از اونجایی که ابو جهل بزرگ قریش بود میان با اون مشاجره میکنن، ولی در هر صورت اون چند نفر تصمیم میگیرن که وارد همون قسمت شیب ابی طالب بشن و پس از 3 سال این محاصره رو بردارن و مسلمون ها رسما اعلام کنن که دیگه از این محاصره شما خارج شدین و بعد از 3 سال اینها تونستن هر کدومشون به خونه های خودشون پناه ببرن و به سمت خونه های خودشون برن. سرانجام پس از گذشت 3 سال روزهای سخت و اون طاقت فرسا و تحریم اجتماعی و اقتصادی شکسته میشه و اون محاصره به پایان میرسه و زندگی بنی هاشم تا اندازه‌ای سر و سامون پیدا میکنه. اما این خوشی و این پیروزی زیاد طول نمیکشه و باید بگیم که یک دوران رنج و سختی و درد دوباره بر پیامبر وارد میشه و اون باید بگیم که 28 روز یا به نقل دیگه بعد از چند ماه از محاصره شیب و خارج شدن از محاصره حضرت ابو طالب به سبب کهولت و فشار روحی و جسمی که در شیب بهش وارد شده بود در رحلت میکنن در سن، حالا سنش روایت داره که یک روایت هست میگن 87 سال، یک روایت میگن 90، یه روایت هم میگه 94 سالگی در سال 10 بیصد از دنیا میرن و با رحلت خودشون این به کفار این اجازه رو میدن که دیگه از این به بعد هر نوع آزار و اذیتی که میتونن پیامبر وارد بکنن. و تا زمانی که ابو طالب زنده بود مانع بزرگی برای به قتل رسیدن پیامبر بود و به کفار اجازه نمیداد که پیامبر رو به قتل برسونن و هر جوری که بود از پیامبر حمایت میکرد. و میشه گفتش که اگر این جانفشانی ها و تلاش های خستگی ناپذیر ابو طالب نبود، مشرکان بارها بارها بر سر پیامبر بلا می آوردن و باید بگیم که ابو طالب مصداق بارز این بودش که در حق پیامبر پدری کردن و حمایت خودش رو از پیامبر هیچ وقت بر نداشت. این اتفاق غم‌انگیز وقتی میفته مدتی بعد، در حدود یه فاصله خیلی کم، در حدود 30 روز یا 35 روز بعد از وفات حضرت ابو طالب، حضرت خدیجه سلام الله علیها در سن 65 سالگی وفات میکنن. با رحلت حضرت خدیجه یک غم سنگین تری به قلب پیامبر میشینه و ابو طالب یاور اجتماعی و خدیجه همدم داخلی رسول خدا بودن که هر دوشون به فاصله خیلی کم از دنیا میرن. این سال رو سال اندوه پیامبر می نامن و خدیجه که تمامی ثروت خودش رو بدون هیچ گونه منت در اختیار پیامبر قرار داده بود و او هم همه اونا در راه تبلیغ و گسترش دین اسلام صرف کرده بود، یار میشه گفت یار وفادار و صمیمی پیامبر، در سن 65 سالگی از دنیا میره. رسول خدا با اون ردایی که میشه گفت اون عبایی که اون جامعی که پیوسته دست و صورت خودش رو با اون پاک میکردن، به هنگام نزول وحی حتی به سر خودشون کشیده بودن، حضرت خدیجه رو کفن میکنن و با دست خودشون درون قبر میذارن. یه روایتی شده که میگن که در این روزها بر این امت دو تا مصیبت وارد میشه که خب برای هر دوشون بیتابی صورت گرفته و میگن که چون خدیجه وفات کرد، حضرت فاطمه خودش رو به رسول خدا مثل بقیه دخترها میان پیش پدر خودش، پیش رسول خدا میاد و گریه میکنن و میگن که مادرم کجاست و هی این جمله رو هی میگن مادرم کجاست مادرم کجاست. جبرئیل بر پیامبر فرود میان و میگن که به فاطمه بگو که خداوند متعال برای مادرت در بهشت قصری از در و گوهر بنا کرده که رنج و سر و صدا در اون نیستش. که وقتی روایت شده که وقتی حضرت زهرا این جمله رو میشنوند دیگه آروم میگیرن. پس از درگذشت ابو طالب، اون سختگیری ها و اون فشارهایی که از طرف قریش بر مسلمان ها و مخصوصا بر پیامبر بود زیادتر میشه و دیگه اون نه ابو طالب بود که در خارج از منزل از پیامبر حمایت کنه، نه حضرت خدیجه بودش که در منزل بیاد پیامبر رو دلداری بده و در حقیقت بخواد مرهمی بر زخمای پیامبر بذاره. این باعث میشه که انقدر این آزار و اذیت زیاد بشه تا جایی که می اومدن اون شکم حیوان رو، حالا گاو، گوسفند، شتر، حالا هر چی که بود، می اومدن خالی میکردن و اون رو می اومدن بر سر پیامبر میریختن و بارها بارها قریش این کار رو انجام داد و بارها بارها تصمیم گرفت که پیامبر رو به قتل برسونه. رسول خدا وقتی دید اون نصیحت های پیامبر هیچ وقت بر دل قریش هیچ گونه تأثیری نذاشت و اونها همچنان داشتن به کار خودشون ادامه میدادن، دیدن که دیگه مکه جای امنی برای موندن نیست، تصمیم میگیرن که به طائف برن و از و به امید این که در طائف یک قبیله ای هست و اون قبیله پس از قریش مهمترین قبیله عرب بود، که این حالا بیان با این قبیله صحبت کنن و این قبیله به دین اسلام بیاد رو بیاره و وقتی به دین اسلام رو میاره مسلمان ها بتونن به سمت طائف بیان و اینجا در امان باشن. اما متاسفانه در طائف سه تا برادر بودن که از بزرگان همون قبیله که به نام قبیله سقیف نام داشت، اینها حاضر نشدن اسلام رو بپذیرن و با پیامبر همراهی کنن و هر کدوم یک بهونه ای آوردن. یکی میگفتش که من پرده کعبه رو دریده باشم اگر خدا تو رو به رسالت فرستاده باشه. دومی میگفتش که خدا غیر از تو کسی رو برای رسالت خود پیدا نکرده. سومی میگفتش که به خدا سوگند من هرگز با تو سخن نخواهم گفت، چون اگر آن گونه که میگویی فرستاده خدا باشی، تو بزرگتر از آنی که من سخنت را رد کنم، و اگر بر خدا دروغ میبندی بر من سزاوار نیست که با تو سخن بگویم. رسول خدا از اسلام آوردن این قبیله ناامید میشه و از ایشون میخواد که این خواستش رو و این کاری که دیدار امروزشون رو پنهان کنن تا مبادا این موضوع به قریش برسه و قریش از جریان این مسافرت پیامبر و این صحبتی که با این قبیله سقیف داشت آگاه بشه. و سران سقیف نه تنها این قضیه رو میشه گفتش که پنهان نکردن، بلکه به بردگان خودشون رو یا اون کودکان خودشون رو واداشتن که بیان به پیامبر دشنام بدن، پشت سر پیامبر بیان فریاد بزنن، به پیامبر سنگ بزنن، به پشت پیامبر، و همین اراذل اوباشی که به پشت سر پیامبر سنگ می زدن و پیامبر رو آزار می دادن، همین سنگ هایی که به سمت پیامبر می اومد پاهای پیامبر رو مجروح می کنه و پیامبر غرق در خون می شه. و رسول خدا به یک وقتی که این وضعیت براش پیش میاد سمت یک سایه ای میره، یه سایه زیر سر یه درخت در حقیقت میره و در اونجا چند لحظه ای آروم میشه و با خدای خودشون اینجا راز و نیاز میکنن. اینجا دو تا فرد به نام عتبه و شعیبه میان پسران ربی هستن، یعنی از ربی مال یک قبیله بوده در همون طائف، یک فردی بوده که دو تا پسر داشته به نام عتبه و شعیبه. میان وقتی حضرت رو در اون حالت میبینن، در اون حالت رقتبار میبینن، وقتی میبینن که تمام پاهاشون خونی هستش و دارن حالا تو همون حالت دارن با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، به غلام مسیحی خودشون به نام عداس میگن که یه خوشه انگور رو در طبقی بذار و برای پیامبر ببر. عداس هم همین کار رو میکنه و چون حضرت انگور رو میخورن، قبل از اینکه بیان بخورن نام خدا رو بر زبون میارن. عداس میگه که به خدا سوگند این جمله را از اهل این سرزمین نشنیدم و اهل این سرزمین نام خدا رو بر زبان نمیارم. پیامبر از سرزمین او و دین او میپرسه، پاسخ میده که من اهل نینوا هستم و مسیحی هستم. اینجا پیامبر میفرماین که تو از شهر مردی به نام صالح یونس ابن متا هستی و عداس میگه تو یونس ابن متا رو از کجا میشناسی؟ میفرماین که او برادرم و پیغمبر خدا بوده، من هم پیامبر خدا هستم. عداس تا وقتی این سخن رو میشنوه خودش رو به دست پای پیامبر میندازه و مسلمان میشه. بعد از اینکه از پیامبر جدا میشه، عتبه و برادرش که شاهد ماجرا بودن، وقتی عداس برمیگرده صداش میکنن و به اون میگن که مواظب باش این مرد تو را از دینت بر نگردونه، زیرا دین تو بهترین دینه. خب در حقیقت اینها نمیدونستن که عداس از دین خودش برگشته و با همون سخن پیامبر مسلمان میشه.